درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 359 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 282 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. شد ز غمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم، در طلب زهر رخ ماه رو می نگرد جانب بالا دلم. فرش غمش گشتم و آخر ز بخت رفت بر این سقف مصفا دلم. آه که امروز دلم را چه شد، دوش چه گفته است کسی با دلم. از طلب گوهر گویای عشق موج زند موج چو دریا دلم. روز شد و چادر شب می درد، در پی آن عیش و تماشا دلم. از دل تو در دل من نکته هاست، اه چه ره است از دل تو تا دلم. گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم. ای تبریز، از هوس شمس دین چند رود سوی ثریا دلم. خب، غزل خوش آهنگ و خوش مضمونی بود از مولانا و اتفاقا تناسب داشت با اون ابیاتی که ما می‌خواندیم و امروز خواهیم خواند. در دفتر سوم رسیده بودیم به بیت 2133. ابیاتی که ما رو به اینجا رسوند ابیاتی بود که اشاره میکرد به این حقیقت که هر کمالی، هر ارزشی، هر جمالی ما در عالم ببینیم، این یک پرتوی است، یک جلوه است از کمال مطلق واحد متعالی خداوند. و ما باید در این حال که جمال رو تشخیص میدیم و کمال رو و ارزش ها رو در اشخاص و افراد و مصادیق و اشیاء و اینا و اونا رو هم ستایش میکنیم که عیبی هم نداره، ولی باید بدانیم که همه اینها از یک سرچشمه جوشیده و به یک حقیقت برمیگرده. مثال عکس ماه که توی چاه افتاده بود، این مثال آخرین مثالی بود که مولانا زد. بعد یک نتیجه گیری میکنه از این تمثیل ها، میگوید زین بتان خلقان پریشان میشوند، شهوت رانده پشیمان میشوند. زان که شهوت با خیالی رانده است و از حقیقت دورتر وامانده است. با خیالی میل تو چون پر بود، تا بدان پر بر حقیقت بر شود. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخت. پر نگه دارو چون این شهوت مران، تا پر میلت برد سوی جنان. میگوید حالا مردم دنیا خلقان، یعنی خلقها، مردم، عموم مردم دنبال بت‌ها میرن. اینجا مرادش از بت اون بت‌های سنگی و چوبی بت‌پرستا نیست، همین مهرویانی که شاعرها از اونا به بت تعبیر میکنن، مرادش اینه. دنبال میگه بتان، زین بتان خلقان پریشان میشوند، زیبارویان رو میگه. میگه مردم این دلبران زیبارو رو که میبینن آشفته میشن، اختیار خودشون رو از دست میدن، بعد دنبال اینا میفتن و یک شهوتی میرانند، اما بعدش پشیمان میشن. چرا؟ زان که شهوت با خیالی رانده است و از حقیقت دورتر وامانده است. چون اشتباه کرده، یعنی به جای اینکه به اصل حقیقت دل ببنده، به یک تصویر ناقصی و بسیار ناقص از حقیقت دل بسته. درست مثل آدمی که در یک شب مهتاب دل به دیوار بسته که روشنه، یک دو ساعتی که گذشته روشنایی محو شده، اینم پشیمون شده. چرا؟ چون تصورش غلط بوده، به یه خیال دل بسته بوده نه حقیقت. زان که شهوت با خیالی رانده است، با یک امر موهومی غیر واقعی دل بسته و به اون عشق ورزیده و از حقیقت دورتر وامانده است. بعد میگوید که این میلی که خدا در تو گذاشته تا با این جلوه های محدود ظاهری گرایش پیدا بکنی و عشق ورزی بکنی، این یک وسیله است، مثل یک پر پروازه که تو به وسیله این میل اوج پیدا بکنی و تعالی پیدا کنی، بری سراغ حقیقت. این چیز غلطی نیست، این میلی که خدا در ما گذاشته که گرایش داریم به سمت زیبایی ها و خوبی ها و اینا، این یک نردبانیه، یه وسیله است برای اوج گرفتن و رسیدن به حقیقت، یه بال و پره. با خیالی میل تو چون پر بود، یعنی میلی که به این خیالات داری به منزله یک پره، تا بدان پر بر حقیقت بر شود، تا اینکه تو با این بال و پر بری بالا. خب بله، یک کسی هم عکس ماه رو در چاه میبینه، یک پدیده زیبا میبینه، اگر این زیبایی را هم بپسنده و ستایش بکنه که عیب نیست، ولی این زیبایی و جلوه وقتی ارزش پیدا میکنه که یادآور این بشه که یک ماهی هست که خیلی زیباتر از این تصویرشه و با دوامتره، ماندگارتره، و این تصویر تصویر اونه، و تو همیشه سرتو پایین نکن، به دیدن تصویر اکتفا نکن، سرتو بالا کن و ببین که اون منشأ کجاست. آدم ها مثلا در دنیا واسه عدالت خودشونو به شهادت میرسونن، چیز خوبیه، ولی باید توجه بکنن که این عدالت یک حقیقت از جانب خدای عادل، یعنی این یک منشأ متعالی داره. اون منشأ رو وقتی در نظر بگیرن، اون وقت حالا مصادیقش جا به جا هم بشه، اصلش گم نمیشه. اینه، یعنی دین اینه که شما این عالم رو هر چی میبینی خدا رو ببینی، هر چی میبینی یه بهره ای از خدا بپنداری و این بهره های جزئی وسیله بشن برای پرواز تو به سوی حقیقت، با خیالی میل تو چون پر بود تا بدان پر بر حقیقت بر شود. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخت. ولی تو چیکار میکنی؟ شهوت رانی میکنی، این بال رو میشکنی، این بال و پرت میریزه، لنگ میشی، قدرت پرواز رو از دست میدی، اون خیال و اون تصورم محو میشه، میگریزه از تو، دیگه دوام نداره. تو به امور ناپایدار دل میبندی، نه به حقیقت پایدار، به خدای قیوم. چون براندی شهوتی پرت بریخ، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخ. پر نگه دار و چنین شهوت مران، تا پر میلت برد سوی جنان. بله، اگر پر و بال پرواز خودت رو به سوی آسمان نشکنی، این بال و پر رو فرو نریزی و در شهوت رانی این وسیله عروج و تعالی رو نابود نکنی، همین پری که خدا به تو داده، پر میل، همین گرایشی که در تو به سوی زیبایی های جزئی هست، همین گرایش، همین پر میل تو رو به بهشت میرسونه، به شرطی که اندازه نگه داری، به شرطی که بدونی که باید چگونه عمل کنی و بدونی که این عکس ماهی که در چاه افتاده، اون چیزی که در چاه هست خودش اصالت نداره. تا پر میلت برد سوی جنان، به بهشت برسی. خلق پندارند اشرت میکنن، بر خیالی پر خود بر میکنن. مردم دوچار توهمن، فکر میکنن که خیلی دارن خوش میگذرونن، عیش و عشرت میکنن، ولی با این تصورات موهوم دارن بال و پر پرواز خودشون رو به سوی اون حقیقت متعالی میکنن و میشکنن، اشتباه میکنن. خلق پندارند عشرت میکنن، بر خیالی پر خود بر میکنن. مولانا فرود میاد اینجا با یه بیت، میگوید که وامدار شرح این نکته شدم، مهلتم ده مؤثرم زان تن زدم. میگه که شرح این مطلب طلب تو، همچین فارسیش عامیانش، وامدار شرح این نکته شدم، یعنی من الان شرح نمیدم، خودم رو بدهکار میدونم به تو در شرح این نکته، تو از من طلبکار بمون، باشه طلبت شرح این نکته. من مؤثرم، مؤثر با عین و سین یعنی کسی که به حالت اعثار در آمده. این اعثار یه اصطلاح فقهی و حقوقیه، اگر یه کسی مدیون باشه به کس دیگه، پول داشته باشه، خب میرن ازش پولشو میگیرن، اگرم استنکاف بکنه ممکنه زندانش کنن که تو پول داری چرا پول طلبکارتو نمیدی. اما اگر پول نداشته باشه، این قاضی خب میگه این که پول نداره، این الان در حالت اعثار، عسر داره و مؤثره، یعنی چیزی نداره که وام خودشو ادا بکنه، بهش مهلت باید داد. مولانا هم همینه میگه، میگه مهلت هم ده، درسته که حالا من بدهکارم به تو، ولی شما بزرگواری کن، چون من مؤثرم، الان ندارم بهت بدم، یه مهلت بهم بده. زان تن زدم، تن زدن یعنی قبول نکردن و عمل نکردن، استنکاف کردن، تفره رفتن. میگه علت این که امتناع کردم، خودداری کردم، تن زدن خودداری کردنه. علت این که خودداری کردم از این که الان دین خودم رو ادا کنم اینی که پول ندارم، مهلتم ده، مؤثرم زان تن زدم. این در واقع پایان این بحث میشه که این اعثارم از آیه 280 سوره بقره است. و این کان از او اسرتن فنظرتون الى میسره. اگه بدهکار مؤثر بود، دچار اسرت بود، تنگ دست بود، باید یک مهلتی بهش بدن تا دست و بالش باز بشه. میسره مؤثر یعنی کسی که دچار اعثار شده. خب این رو اینجا تموم میکنه و دوباره برمیگرده به داستان دقوقی. هم دقوقی رو سر کار گذاشته، هم ما رو. مولانا میگه اقتدا کردن قوم از پس دقوقی. حالا اون جماعت وایستادن که دقوقی امام جماعت بشه، اونا بهش اقتدا کنن. پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. خب دقوقی رفت جلو، شد امام جماعت در نماز. اون جمعیت که پشت سرش بودن، اون قوم به منزله پارچه اطلس بودن، دقوقی اون حاشیه زیبای دوخته شده به حاشیه اطلس بود. یعنی میخواد بگه دقوقی زینت اون جماعت شد، تراز اون حاشیه ایست که به لبه قبا و جامه میدوزن. وقتی که میخوان جامه رو زیبا کنن، این لبه ای که مثلا به هم دیگه جفت میشه، دورش رو یه حاشیه رنگارنگی میدن، اینو میگن تراز. با تای دسته دار، نه با تی دو نقطه. تراز تی دو نقطه چیز دیگه است. حالا میگه دقوقی زینت این جمعیت شده بود، آنچنان که تراز زینت اطلس میشه. پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. اقتدا کردند آن شاهان قطار، در پی آن مقتدای نامدار. اون بزرگان، اون هفت مرد خدایی به صف ایستادند و اقتدا کردند پشت سر اون مقتدای نامدار. چون که با تکبیر ها مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. از این به بعد مولانا شروع میکنه نماز رو وصف میکنه، هم اسرار حرکات ظاهری نماز رو توضیح میده، هم اشاره به معانی الفاظ و عبارات نماز میکنه. یعنی میخواد ارزش نماز رو بیان بکنه. میگوید که اینها به محض اینکه الله اکبر گفتن تکبیرت الاحرام گفتن، چون که با تکبیرها مقرون شدن، یعنی همین که دیگه دست جمعی گفتن الله اکبر، همچو قربان از جهان بیرون شدن، مثل قربانی که از یه دنیای بیرون میره، از دنیا بیرون میره. قربانی چطوره؟ وقتی که سرشون میبرن از جهان بیرون میشه دیگه. اینا هم اصلا گسیخته شدن از این عالم، جدا شدن از این عالم، اوج گرفتن، رابطه شون گویی با این جهان مادی قطع شد، همچو قربان از جهان بیرون شدن. معنی تکبیر این است ای امام، منتها امام رو اینجا باید ممال بخونیم، امیم بخونیم. معنی تکبیر این است ای امیم، که خدا پیش تو ما قربان شدیم. اصلا وقتی که الله اکبر میگی، باید خودت رو قربانی فرض کنی در پیشگاه خدا. چرا؟ چون وقت ذبح الله اکبر میکنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی. مگه نه اینی که وقتی میخوای یک گوسفند رو قربانی بکنی و ذبح بکنی، نام خدا رو به زبان میاری؟ واجبه دیگه. اگر موقع ذبح گوسفند فرزند شما بسم الله الرحمن الرحیم نگی، نام خدا رو به زبان نیاری، الله اکبر نگی، این ذبح حرامه، گوشتش حرامه. حالا میگه همونطور که واجبه که هنگام ذبح الله اکبر بگی، یک چیز دیگه هم هست که باید اونم بکشی، اون نفس توه. برای کشتن این نفسم یه الله اکبری باید بگی. این الله اکبر همون الله اکبر شروع نمازه، که نماز رو با تکبیرت الاحرام شروع میکنی. این به منزله این بدان که داری تکبیر میگی برای کشتن نفس، وقت ذبح الله اکبر میکنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی، نفسی که سزاوار کشتن اونم. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. میگه همطور که حضرت ابراهیم خلیل وقتی میخواست سر اسماعیل رو به فرمان خدا ببره، تکبیر میگفت بر پیکر شریف اسماعیل. او هم حضرت ابراهیم خلیل تکبیر میگفت. حالا تو جان خودت رو ابراهیم بدون، نفس و تن خودت رو اسماعیل بدون. و همونطور که ابراهیم تکبیر میگفت هنگام کشیدن کارد بر حلق اسماعیل، تو هم با جانت، با روحت، با دلت تکبیر بگو، به معنای این که داری این نفس رو، این تن رو اسماعیلوار قربانی میکنی. نبیل یعنی ارزشمند، شریف. مصدر نبالت هم در فارسی قدیم، در نوشته های این منشی های قدیم و اینا، نبالت و اینجور چیزا می آمده. گشت کشته تنز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. میگه این تن از شهوت ها و آز کشته شده، ولی تو بیا در نماز این تنی رو که با غیر نام خدا کشته شده و گوشتش حرام شده، نابود شده، تو بیا ذبح شرعیش کن، با بسم الله بسملش کن. بسمل کردن یک اصطلاحی است در زبان فارسی، در ادب فارسی، به معنای سربریدن. چون همیشه موقع سربریدن بسم الله الرحمن الرحیم واجب است گفته شود، مطلق سربریدن رو گفتن بسمل شدن، بسمل کردن. و مرغ بسمل یعنی مرغ سربریده، مرغ سربریده رو میگن مرغ بسمل. و یک اصطلاحی هم ازش ساختن نیم بسمل، یعنی مرغی که سرش رو نصفه بریدن، نه کشته شده نه زنده است. این دیگه خیلی زجر میکشه، مرغ نیم بسمل، بسمل. و این بسمل کردن و بسمل بودن که اینجا هم مولانا بهش اشاره میکنه در اشعار شاعران زیاد اومده. یکی از شعرهایی که این اصطلاح بسمل درش آمده یه غزل بسیار معروفه از امیر خسرو دهلوی. این امیر خسرو معاصر سعدی بوده تقریبا، خیلی هم از سعدی استفاده کرده. این شعری که میخوانم درش این کلمه بسمل آمده که میگوید که نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، هزاران رقص بسمل بود. یعنی مرغ‌های سربریده اینا مثل دیدید میپرن بالا میپرن پایین، چطور از خود بی خودن. میگه اون عارفانی که من میدیدم در اون محفل، اینا مثل مرغ بسمل، مرغ سربریده در وجد و طرب بودن و در حرکت بودن. نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. پری پیکر نگار سرو قدی ماه رخساری، سراپا آفت دل بود شب جایی که من بودم. رقیبان گوش بر آواز و او در ناز و من خاموش، سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی که من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم. این غزل رو قوالای شبه قاره زیاد میخونن در هند و پاکستان. شاید قوالهای هندی و پاکستانی هیچ شعر رو به اندازه این شعر نخونده باشن و دوست نداشته باشن و جمعیت پای خوندن اونا هم حفظ نباشن، با اینکه ممکنه بعضی هاشون معنی شعر هم ندونن، ولی وقتی یکی شروع میکنه همه با هم دیگه میخونن و سکه رایج قوالی این غزل در هند و پاکستان که با آهنگهای مختلف و با اون ابزارهایی که دارن فراوون این رو میخونن. نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. برگردیم به مولانا. میگه گشت کشته طنز شهوتها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. اما این تن رو اگر میخوای سر ببری با بسم الله در نماز، با این تکبیرت الاحرام، با بردن نام خدا، اینجوری قربانی کن. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده، ایستاده پیش یزدان اشک ریز، بر مثال راستخیز رستخیز. میگه این نماز، اینایی که به صف ایستادن دارن مناجات میکنن، این یک نمودی از قیامته که چجوری در قیامت همه سرفکنده، خار، ذلیل پیش خدا به صف ایستاده و آمادن برای حساب، مناجات میکنن. چجوری قیامت رو مجسم کن، این نماز جماعت رو یک نمادی از قیامت بدون. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده، ایستاده پیش یزدان اشک ریز، این حالت نماز جماعت اون مردم بود. هر نماز جماعتی باید اینجوری باشه، باید با حضور قلب باشه، باید انسان موقعی که شروع به نماز میکنه اون نفس اماره رو با اون الله اکبر و بسم الله قربانی بکنه و پیش خدا با گریه اشک ریز همون حالتی رو پیدا بکنه که در روز قیامت، در رستاخیز، در اون بعث و نشور، در زنده شدن مجدد، بر مثال راستخیز رستخیز، یعنی چطور اونجا از قبر تمام قامت در میان زنده میشن، رستاخیز میشه، نماز جماعت رو اونطوری باید ببینیم. خب حالا در قیامت اون طرف چیه؟ خدا چی میگه؟ حق همی گوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را؟ عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ دست و پا دادمت چون بیل و کلند، من ببخشیدم ز خود آن کی شدند. همچنین پیغام های دردگین، صد هزاران آید از حضرت چنین. حالا خدا در قیامت به ماها چی میگه؟ میگه که خب چی آوردی؟ من یه مهلتی به تو دادم تو این دنیا، حالا تو از این مهلت چه استفاده کردی؟ عمر تو چجوری سر کردی؟ توان تو در چی خرج کردی؟ چشم دادم، پنج حس دادم، گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ با این چشم چی کار کردی؟ چشم رو کجا از بین بردی؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ پالودن به معنای از آلودگی پاک کردنه، ولی اینجا به معنای استعمال کردن و به کار بردنه. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش، همه این حواسی که به تو دادم، عقلی که به تو دادم، چشم و گوش و هوش، هوش اینجا به معنای آگاهیه، عقله، چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش، همه اون نعمتهایی که خدایی بود به تو دادم، خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ از این عالم در مقابل عرش فرش میگن دیگه، یعنی طبیعت و این دنیا رو فرش میگن. تو از این دنیا حالا این گوهرها رو دادی، چی گیرت اومد؟ حالا گوهرها همه از بین رفت، تو چی آوردی؟ دست و پا دادمت، یعنی دادمت، چون بیل و کلند، من اینها ابزار بود که به تو دادم. مثل این که یک صاحبکاری بیل و کلنگ میده دست کارگر، منم به تو دست و پا دادم. خب اینا رو که تو از خودت نیاورده بودی، دست و پا که به خودی و خود دست و پا نشده بودن، من داده بودم، من ببخشیدم، ز خود آن کی شدن؟ یعنی دست و پا خودش که دست و پا نشده بود برای تو، یه کسی اراده کرده بود که به تو این دست رو بده، این پا رو بده، من داده بودم، من بخشیده بودم، تو با این ابزاری که من بهت دادم چه کار کردی؟ همچنین پیغام‌های دردگین، این خطاب‌های جانگزا، امثال این صد هزاران آید از حضرت چنین. اینجور خطاب‌ها فراوون از خدا در قیامت خطاب به بندگان میاد. این که خدای همچین سوالایی میکنه یک حدیثی است، حدیث بسیار پرمعنایی هم هست، بیدار کننده است اگر توجه بکنیم. لا یزول یعنی دائما پیوسته، لا یزول و قدم ابن آدم، حالا اون معنا رو فراموش کنید، توی حدیث باید جور دیگه معنا کنید. لا یزول و قدم ابن آدم حتی یسأل عن عمره، یعنی در قیامت فرزند آدم یعنی من و شما قدم از قدم بر نمی داریم مگه اینکه سوال میشه از عمرمون، یعنی تا این جوابا رو ندیم اونجا تکلیفمون روشن نمیشه. حتی یسأل عن عمره فیما افناه، که این عمرت رو در چی به سر بردی، در چه کاری تباه کردی، عمرش را در چه چیزی فانی کرده. و ان شبابه فیما ابلاه، جوانیش رو، دوران توانایی و قدرتش رو در چی صرف کرده، نابود کرده. و ان مالهی من عینک تسبه و فیما انفقه، از مالش هم سوال میکنن این مال از کجا به دست آوردی، در کجا هم خرج کردی. ببینید این خیلی مهمه ها، یعنی باید هم مال رو حلال به دست بیاری هم به جا خرج کنی. اینطور نیست که اگه مال حلالم به دست آورده بودی هر جوری که خرج کردی اختیار داشته باشی، یعنی هم باید منشأ کسب مال حلال باشه هم محل خرجش باید حساب داشته باشه، که من عینک تسبه و فیما انفقه و اما عمل فیما علم. و این که اون چیزی که میدونستی چجوری عمل کردی، یعنی به علم خودت کجا عمل کردی، اینا رو همه رو سوال میکنن. این حدیث از پیامبر، در بعضی از منابع به امیرالمومنین هم نسبت داده شده، حدیث پرمغزیه. گاهی بعضی وعاظ در مجالس ختم منبر خودشون رو با این حدیث شروع میکنن و کار خوبی هم میکنن، یعنی در مجالس تذکر که یکی از دنیا رفته اون بقیه که میان توجه کنن که خلاصه این عمری که در اختیارشونه و این جوانی و این پول و این توانایی و این آگاهی و علمی که دارن و هر چی که دارن اینا رو هدر ندن، در قیامت نگه میدارن انسان رو، تک تک اینا رو سوال میکنن، عمرت چجوری صرف کردی، جوانیت چجوری صرف کردی، پولت کجا گیر آورده بودی، چجوری خرج کردی، اون چیزایی که میدونستی چجوری بهش عمل کردی، اصلا عمل کردی به علم خودت یا نکردی. اینا مطالب مهمیه. این حدیث حدیث معروفیه. مولانا هم میگه حق همی گوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را. مولانا دیگه حالا از نماز رفت یه گریزی به قیامت زد. عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ دست و پا دادمت چون بیل و کلند، من ببخشیدم ز خود آن کی شدند. همچنین پیغام های دردگین، صد هزاران آید از حضرت چنین.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد از این دوباره برمیگرده به نماز، برمیگرده به حرکات ظاهری نماز. در قیام این گفته ها دارد رجوع، و از خجالت شد دوتا او در رکوع، قوت استادن از خجلت نماند در رکوع از شرم، تسبیحی بخوان. باز فرمان میرسد بردار سر از رکوع و پاسخ حق برشمر. سر برآرد از رکوع آن شرم سار، باز اندر رو فتد آن خامکار. باز فرمان آیدش بردار سر از سجود و واده از کرده خبر. سر برآرد او دگر ره شرم سار، اندر افتد باز در رو همچون مار. باز گوید سر برآر و باز گو، که بخواهم جست از تو مو به مو. قوت پایستادن نبودش، که خطاب هیبتی بر جان زدش. این رکوع و سجود رو مولانا داره تفسیر میکنه، میگه وقتی ایستاده است سخنانی رو به زبان میاره، گفته هایی رو به زبان میاره و اینا رجوع داره، یعنی بر میگرده به حضرت حق. یا اینکه مثلا رجوع داره این که مکرر میشه، دوبار میایسته و اینا رو تکرار میکنه. در قیام این گفته ها دارد رجوع. خب حالا تکرار میکنه در قیام این اذکار رو، ولی به یه حالتی میرسه که سرفکنده میشه، خجالت زده میشه. چطور آدمی که خجالت میکشه پیش کسی سرش میندازه پایین؟ انسان نمازگزارم بعد از اینکه یه حرفایی میزنه پیش خدا از خجالت سرش میندازه پایین. اینجاست که میره رکوع و از خجالت شد دوتا او در رکوع. قوت استادن از خجلت نماند، انقدر شرمنده است که دیگه طاقت راست ایستادن نداره، سرشو خم میکنه. قوت استادن از خجلت نماند در رکوع از شرم، تسبیحی بخوان. سرش میاره پایین در حالت رکوع، از فرط شرمساری خدا رو ستایش میکنه. باز فرمان میرسد بردار سر از رکوع و پاسخ حق برشمر. میگن خیلی خوب، حالا رکوع رفتی، سرتو بردار، باز جواب خدا رو بده. حالا این بیچارم نمازگزار سر برآرد از رکوع آن شرمسار، باز اندر رو فتد آن خامکار. حالا سرش از رکوع برداشته ولی از شدت خجالت این بیچاره خامکار، یعنی کسی که مبتدیه و کار داره هنوز، این با صورت در واقع صورت به خاک میذاره، به رو میفته، یعنی به سجده میره. باز اندر رو فتد آن خامکار. باز فرمان آیدش بردار سر از سجود و واده از کرده خبر. بله سجده رفتی، باز سرتو بردار، بگو چی کار کردی. سر برآرد او دگر ره شرمسار، اندر افتد باز در رو همچون مار. نه اینکه دوتا سجده باید رفت، سجدتینه. این سرشو بر میداره ولی چون خجالت زده است دوباره تمام صورت به خاک میفته، مثل مار که با تمام وجود به خاک میفته، اندر افتد باز در رو همچون مار. باز گوید سر برارو باز گو، خدا میگه که باز سرتو بیار بالا جواب بده، که بخواهم جست از تو مو به مو. بخواهم جست یعنی میخوام سوال کنم، جویا هستم، بازجویی میکنم. بازجو چیکار میکنه؟ هی سوال میکنه چیکار کردی، چرا این کار کردی، چرا اینو گفتی. که بخواهم جست از تو مو به مو. حالا دیگه در قیامت اونجا وقت اینه که تک تک اینا رو جواب بدی، پس تو نماز یاد احوال قیامت بیفت. قوت پایستادن نبودش، که خطاب هیبتی بر جان زدش. کسی که در نماز ایستاده اگه نماز رو اینجوری بفهمه دیگه اصلا قوت این که سرپا بیسته نداره، برای اینکه هیبت خطاب الهی اونو داغون کرده، بر جانش زده و متلاشیش کرده این عظمت خطاب الهی. پس نشیند قعده زانبار گران، حضرتش گوید سخنگو با بیان. نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، دادمت سرمایه هین بن مایسود. حالا سجده کرده، حالا میشینه. پس نشیند قعده زانبار گران، مثل آدمی که یه بار سنگینی اینو مثل فانوس تا کرده باشه، اینم این بار سنگین، هیبت سنگین خطاب الهی این رو مچاله کرده، همطور نشسته حالت تشهد. حالا خدا بهش میگه که خب حرف بزن. حضرتش گوید پس نشیند قعده، قعده یعنی چهار زانو نشستن، همون حالتی که حالا توی تشهد میشه. زانبار گران، حضرتش گوید سخنگو با بیان. نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، چجوری شکر این نعمت ها رو به جا آوردی. دادمت سرمایه، سرمایه دادم، همه چیزایی که داشتی سرمایه تو بود. بن مای سود، چه سودی بردی، چیکار کردی؟ واقعا شما فکر کنین این همه آدم داره زندگی میکنه، خود ما این سرمایه ها رو چه جوری صرف میکنیم؟ یعنی روزی که میخوایم دنیا رو ترک بکنیم، اگه به ما بگن خب حاصل این عمر چی بود، برایند همه کارهایی که کردی چی بود، چی کار کردی 70 سال تو این دنیا این نعمتهای خدا رو خوردی و حروم کردی و اون سرمایه هایی که خدا به خود تو بود اینا رو هم صرف کردی، حالا داری از این دنیا میری، چی تو دستته، چی کار کردی؟ واقعا فکر کنید آدمایی که میمیرن اینجوری ارزیابی کنیم و از اونا عبرت بگیریم برای خودمون، ببینیم لحظه لحظه عمرمون رو داریم چجوری میگذرونیم. نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، دادمت سرمایه هین بن مای سود. این سرمایه رو چقدر سود بردی ازش؟ خب حالا این رو به دست راست آرد در سلام، سوی جان انبیا و آن کرام. ما در پایان نماز سرمون رو به راست و چپ بر میگردونیم، 3 بار سلام میدیم، 3 تا الله اکبر میگیم به سمت راست و چپ و اینا. در فقه حنبلی ها که مولانا هم اهل سنت است و مذهب حنبلی داره، در فقه اینا مستحبه که به سمت راست سلام رو از سمت راست آغاز کنن. مولانا میگه که خب حالا نماز تموم شده و داره سلام میده، کسی که سلام میده چیکار میکنه؟ در این سلام دادن به کی سلام میده؟ به انبیا و اولیا سلام میده. رو به دست راست آرد در سلام، سوی جان انبیا و آن کرام، به بزرگان، به اولیا خدا متوسل میشه. یعنی ای شاهان شفاعت کن لعیم، سخت در گل ماندش پای و گلیم. از اولیا خدا، از انبیا به اصرار و التماس و الهاه طلب شفاعت میکنه. ای بزرگان شما شفیع من بشین، من بدبخت، من فرومایه، پا و گلیمم یعنی رخت و پختم، از اسباب و وسائلم، خودم و وسائلم تو گل مونده. آدمی که تو گل گیر کنه، خری که در گل گیر میکنه چه وضعی داره؟ حالا میگه منم پا و گلیمم در گل مونده، یعنی گرفتار شدم، دیگه کاری از دست من بر نمیاد. اینجا یه عنوان تازه میده، بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت، از هیبت محاسبه حق و از انبیا استعانت و شفاعت خواستن. تذکر دادن که مولانا حنفی بوده، شاید هم این درسته، من گفتم حنبلی بود. و بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت، از هیبت محاسبه حق و از انبیا استعانت و شفاعت خواستن. بعد حالا میگه در سلام ما به انبیا متوسل میشیم. حالا جواب انبیا چیه؟ انبیا گویند روز 4 رفت. چاره آنجا بود و دستفزار زفت. انبیا میگن که بله، فرصت از دست دادی، باید اون موقعی که کار میکردی کار بکنی، وقت تدبیر گذشت، چاره آنجا بود، دستفزار زفتم آنجا بود. دستفزار یعنی وسیله، زفتم یعنی قوی، بزرگ، نیرومند، یعنی ابزار کار کارآمد و مؤثر در دست داشتی، چارم میتونستی بکنی، نکردی. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دستفزار زفت. مرغ بی هنگامی ای بدبخت، رو ترک ما گو، خون ما اندر مشو. انبیا این آدمی رو که خودش به وظیفه خودش عمل نکرده قبول نمی کنن، جواب مثبت بهش نمیدن، میگن خروس بی محلی، مرغ بی هنگامی، دهنتو ببند. مرغ بی هنگام اینجا یعنی ماکیان و خروسی که در غیر موقع میخونه. خب خروس باید موقع سحر بخونه. اگر یه خروسی دو بعد از نصف شب شروع کنه بخوندن، این مزاحمه، خروس بی محله. در قدیم یک باوری داشتن، وقتی یک مرغی بی هنگام میخونده میگفتن این شومه، این با این خوندنش داره حکایت از یک بلایی میکنه که ممکنه دامنگیر خود ما بشه. یعنی خوندن بی هنگام مرغ رو یا همون خروس رو علامت مصیبت و قتل و اینا میدونستن و میامدن اون مرغ بی هنگام رو سرشو میبریدن و میگفتن اگر ما اونو نکشیم ما خودمون کشته میشیم، پس او رو بکشن که خودشون کشته نشن. این درست معنی مصرع دومه، مرغ بی هنگامی ای بدبخت، یعنی کسی که موقعی که باید کار خودشو انجام میداده نداده، حالا متوسل به انبیا میشه، بهش میگن مرغ بی هنگامی ای بدبخت، رو ترک ماگو، یعنی تو رو باید جدا کرد، ترک ماگو، خون ما اندر مشو. در خون کسی شدن یعنی شریک قتل کسی شدن، این اصطلاح معنی فارسیش اینه، یعنی تو داری باعث کشته شدن ما میشی، نشو. رایش هم اینه که تو خودت حذف بشی، یعنی تو ضرر میرسونی. برعکس، مرغ بی هنگامی ای بدبخت، رو ترک ما گو، خون ما اندر مشو. رو بگرداند به سوی دست چپ، در تبار و خیش گویندش که خب. حالا به سمت راست که سلام میده، به انبیا و اولیا سلام میده، جوابش این میدن. به سمت چپ که سلام میده، میره سراغ طایفه خودش، ایل و تبار خودش، خیشاوندای خودش. اونا چی جواب میدن؟ اونا میگن که ببند دهن تو، خب، یعنی خفه شو، حرف نزن، تو خودت روزی که باید کار میکردی نکردی، حالا چی میخوای از ما؟ این جواب خیش گو با کردگار، ما کیم ای خواجه دست از ما بدار. یعنی میگن تو میدونی و خدای خودت، خودت باید جواب بدی، ما چی کاره ایم، برو ما رو رها کن، از ما قطع امید کن. نی از آن سو، نی از آن سو چاره شد، جان آن بیچاره دل صد پاره شد، از همه نومید شد مسکین کیا، پس برآرد هر دو دستن در دعا، که از همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر تویی و منتها، در نماز این خوش اشارت ها ببین، تا بدانی کین بخواهد شد یقین. بچه بیرون آر از بیزه نماز، سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز. این چند بیت رو میگذاریم برای نوبت آینده، توضیحش رو انشاءالله در ابتدای جلسه بعد عرض میکنیم و همه شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ میسپاریم.